بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية دو، تذكرة دفتر دوم، سوره مبارکه زاریات، جلسه پنجم. بس در واژه های سوره مبارکه زاریات بود. در صفحه 16 واژه یحجعون رو توضیح دادیم، از مصدر رجوع، خوابیدن در شب، در آیه 17 بود. و بالاسحار هم یستغفرون، و فی اموال هم حق للسائل والمحروم. و فی الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون. راجع به کلمه موقنین، البته کلمه عیون هم داری که من با آیات قبله، یعنی جداش قبل از یحجعون کلمه عیون رو بیان میکردن. خب عیون جمع عین به معنی چشمه هست، البته عین معانی خیلی مختلفی داره، یعنی چشم، چشمه، جاسوس، ولی در این آیات به معنی چشمه هست. بعد کلمه موقنین که در آیه 20 موقن، که موقنین جمعش هست، اسم فاعل از مصدر ایقان، ایقن، یوقن و ایقان، یعنی فردی که صاحب یقین، یقین دارنده. بعد در آیه 23 فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خب تنطقون از ماده نطق، مصدر نطق، سخن گفتن. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمون. آیه 24 ضیف به معنی مهمان یا مهمانانه، یعنی هم معنی مفرد داره، ممکنه معنی اسم جمعی داشته باشه، برای مهمانان باشه. از دخلوا علیه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون. منکر اسم مفعول از باب افعال انکار، منکر ناشناخته. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. راغ یروف مثل قال یقول، عجبف راوی از مصدر روغ، یعنی با سرعت و در خفا و پنهانی رفتن، یعنی انسان بره، هم سریع بره، هم مخفیانه بره. فجاء به اجل سمین، اجل یعنی گوساله، سمین با سین، صفت مشبه از سمن، یعنی فربه بودن، چاق بودن. فقربه الیهم قال الا تأکلون. فاوجس منهم خیفتا، اوجس یوجس ایجاس، یعنی احساس ترس داشتن، احساس ترس کردن. و بشروه به غلام علیم، غلام یعنی پسر جوان، پسری که در سن جوانی باشه. فاقبلت امرأت او فی سرتن فسکل وجهها و قالت عجوز عقیم. اقبلت فعل ماضی صیغه چهارم از مصدر اقبال یعنی روی آوردن، سره یعنی فریاد، سکت این است که انسان لطمه بزن به صورتش، یعنی در حالی که انگشتاش بازه با انگشتان باز به صورت خودش بزنه، به این سکه میگن. عجوز مشترک بین مرد و زن پیر کهنسال، هم به مرد پیر میگن عجوز، هم به زن پیر، حتی بعضی‌ها عجوزه هم میگن، ولی نه، با لفظ مشترک برای زن هم به کار میره، برای پیر زن. پس عجوز یعنی پیر مرد یا پیر زن. خب ما برای که بتونیم به حد نصاب درس برسیم و عقب نمونیم، به چند تا محور اکتفا میکنیم که مهم مثلا یکی واژه ها هست که نیاز به توضیح داره. ترجمه چون فارسیه به خودتون واگذار میکنیم، نکات لغوی و ادبی که چون از تفاسیر مختلف و با متن عربی نقل میشه لازمه حتما خونده بشه. راجع به آموزه های آیات یا مطالب دیگری هم که به عنوان چشمنداز مطرح میشه مطالب عرضه میده. الان بینیم سراغ نکات لغوی و ادبی این آیات از سوره مورکه زاریات. یعفک عنه من افک که آیه نهم هست، هم یعفک و هم افکه هر دو مجهولند، بنابراین باید بر طبق مجهول بودن ترجمه بشه. پس این ترجمه که کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حق سرباز می زند، چون جنبه مجهول بودن این دو فعل درش رعایت نشده، ترجمه مناسب و دقیقی نیست. آیه 14 هم ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بهی تستعجلون. خب استعجال از باب استفعاله، خب توش طلبه، یعنی طلب شتاب در انجام کاری، درخواست شتاب و عجله در انجام کار. یه معنی دیگه هم داره که توش طلب نیست، یعنی خود عجله کردن، استعجله یعنی عجله کرد، شتاب کرد. و استعجلهو از کتاب القاموس المحیط، کتاب لغوی قاموس المحیط نقل میکنه که هر دو معنا رو ایشون گفته، یعنی ای که ما میگیم هر دو معنا داره از خودمون نمیگیم، از منابع لغوی میگیم. قاموس المحیط اینجوری گفته: استعجله یعنی حثه و امره ای عجله، یعنی اونو تشویق کرد و بهش امر کرد که عجله کنه، گفت یا لا عجله کنه، درخواست کرد ازش که عجله کنه. این معنی اول. و مر و یستعجل، این معنی دومه، یعنی رد شد، عبور کرد، گذشت در حالی که عجله میکرد، با عجله رفت، با عجله عبور کرد. ای طال من ذالک من نفسه، دنباله معنی دومه، یعنی در واقع از خودش خواست که با عجله بره، از خودش طلب کرد نه از دیگر. خب حالا در بین این دو معنا در آیه فقط معنای اول که توش طلب مراده، یعنی این همون عذابیش که شما درخواست عجله میکردید، میگفتید زود بیارش به ما نشون بده. چون معنای اول منظوره، اگر به این تستعجلون رو اجوری ترجمه کنیم برای اون شتاب داشتید که معنای دومه، این ترجمه درستی نیست. نکته سوم در مورد فی جنات و عیون در آیه 15 همه: ان المتقین فی جنات و عیون. خب هم جنات نکره اومده هم عیون. خب نکره بودن اینها به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان، تفسیر المیزان، به این دلیل که این جنات، این باغ‌ها و این چشمه‌ها به حدی با عظمت و عجیبن که اصلا نمیشه معرفه اوردش، چون معرفه بیارش یعنی میخوام به شما بشناسونم تعریفش کنم، نمیشه. پس نکته تنکیر جنات و عیون این است، تنکیر جنات و عیون نکتش اینه، للاشاره الى اعظم قدرها، یعنی خیلی عظیم القدرن اینا، که انه بحیث لا یقدر الواصفون على وصفها، گویا که توصیف کنندگان توانایی توصیفشو ندارن. بنابراین نکره بیاد یعنی اینا ناشناخته است، قابل توصیف نیست. ماهی هجعون در آیه 17 هم کان و قلیل من اللیل ماهی هجعون، این ما ازاده و تأکیده. همچنین در آیه 23 هم که می فرماید فبرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، این ما هم ما ازاده و تأکیده، یعنی در این دو مورد ما برای تأکیده معنی خاصی نداره، معنیش هم تأکید مضمون عبارت. آیه 19 هم للسائل والمحروم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خب فرق سائل و محروم که سائل کسیست که درخواست میکنه، یعنی اظهار و ابراز تنگ دستی و تهی دستی میکنه و بخشش طلب میکنه، بگه به من کمک کنید، به من بدید. اما محروم فردی است که بی نصیبه، یعنی تلاش میکنه برای کسب روزی اما بازم محرومیت داره، این تلاشش به جایی نمیرسه، درآمد متناسب با نیازشو نداره، البته درخواستم نمیکنه. خب محروم حتما آبرومندتره و عزت نفس بیشتری داره نسبت به سائل، چون محروم هم نداره هم درخواست نمیکنه. در آیه 21 فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، خب قبلش هست و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، بنابراین ای فی انفسکم عطف به ما فی الارض در آیه 21 در واقع اینجوری میشه و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم آیات للموقنین، یعنی هم آیات بیرونی زمین هم آیات درونی انفس شما درش نشانه هایی برای اهل یقین هست. بنابراین آیات للموقنین در مورد این آیه بعد مورد توجه و لحاظ قرار بود. هل اتاک که حدیث ضیف ابراهیم المکرمون که آیه 24 نکته اولی است که المکرمین صفت برای ضیفه، چون جمع اومده، وصف ابراهیم علیه السلام نیست و یعنی مفرد میاد، یعنی مهمانان گرامی ابراهیم که همون فرشتگان الهی بود. بعد اگر کسی بپرسه المکرمین که جمعه چگونه صفت برای ضیف اومده، جوابی هست که ضعیف برای واحد و جمع یکسان به کار میره، از ضعیف و یکون و الواحد و الجمع، لذا صفت المکرمون که جمع براش اومده، المکرمون که جمع براش اومده. در اینجا به قلیله المکرمین معلومه که معنای جمعی داره نه معنای مفرد. در آیه 24 هم از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منکرون، از روح المعانی سید آلوسی نقل میکنه که اجوری گفته ایشون الاکثر و علا ان تقدیر انتم قوم مکرمون، اکثر مفسرین گفتن یه انتم در تقدیره، یعنی حضرت ابراهیم به اینا گفت شما قوم ناشناخته هستید، تا به شما رو ندیدم، بعد غیر عادی هستید چون من گوساله چاق بریان برای شما اردم شما دست نمیزنید. ذهب بعض المحققین الى ان الذي يظهر ان التقدير هؤلاء قوم منكرون و انه علیه السلام قاله في نفسه، بعضی از محققین اینجوری گفتن ذهب الى، یو متخذ شدن اینجوری نظر دادن که اونی که ظاهر این است که تقدیر آیه باید اینجوری باشه، ها اولای قوم منکرون، نه انتم قوم منکرون. خب فرقش چیه؟ اگر بگیم انتم قوم منکرون، یعنی حضرت ابراهیم این جمله رو خطاب به اون فرشته ها گفت. اما اگر بهش جوری باشه ها اولای قوم منکرون، یعنی حضرت چیزی به اونا نگفت، در دلش گفت. انه علیه السلام قاله فی نفسه، در نفس و درون خودش چنین حرفی رو زد که اینا آدم های ناشناخته و عجیبی هستن، با دیگرون فرق میکنن، چرا غذا نمیکنن. خب مرور بر آیات 7-30 سوره مبارکه زاریات. خب قرآن چند نمونه از پدیده های آفرینش رو در قالب قسم و سوگند بیان کردن تا به تدبیر حکیمانه خدای متعال در عرصه هستی ما راه پیدا کنیم و به این مطلب برسیم که آفرینش دارای هدفه، در نتیجه هدف این عالم هم باید قیامت باشه، بدون قیامت و وجود رستاخیز این عالم هدفی نداره، پس وقوع و حدوث قیامت حتمی و قطعیست. خدای متعال به آسمانی که دارای راه‌های مختلفیه یا دارای زینت و استوار بر افراسش رو سوگند میخوره و سوگند میخوره که بر این مطلب تأکید کنه که اینها روشون رو از حقایق قرآنی برگردوندن. در این شمیه که از مسیر اندیشه و عقل و خرد منحرف شده. بعد خداوند اینا رو نفرین میکنه که قتل الخراسون، این دروغگویان مرده باد، مرد بر اینها، چون اینا به جای استدلال و برهان و حجت و به کارگیری عقل و دلیل با حدس و گمان درباره قیامت سخن میگن و استبعاد دارن، میگن نمیشه چنین چیزی، ولی دلیلی برش نداره. اینا انسان هایی هستن که در گرداب نادانی فرو رفتن، اهل غفلتن و با تمسخر میپرسن که ایان یوم الدین، نه برای دریافت حقیقت، پرسشون پرسش حقیقی نیست. البته خب چنین افرادی هیچ جوابی هم به دردشون نمیخوره و برایشون کارساز نیست جزی که عذاب اون روز رو بهشون یادآور بشیم که در اون روز بر اون آتش اینا عذاب میشن و میسوزن. و خطاب به اینا گفته میشه این دستاورد اعمال خودتونه، این همون است که در دنیا کشتید. نقطه مقابل انسانهای صالح اهل تقوا، کسانی که حقایق الهی رو باور کردن و اهل مسئولیت و مسئولیت پذیری هستند، خدای متعال راجع به پاداش اینها صحبت میکنه و با مهربانی و لطف از اونها یاد میکنه و مقام اونها را گرامی میداره. خب اونا هم با رضایت تمام پاداش الهی رو ازش استقبال میکنن، تحویل میگیرن. خب قرآن برخی از ویژگی های فردی و اجتماعی و عبادی این افراد رو ذکر میکنه تا درسی برای ما باشه و اونها رو الگو و قرار بدیم در اون امور. یکی که انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا در دنیا از نیکان بودن، اهل اعمال خیر و نیک بودن. اینا بنده حق بودن، اهل بیداری در شب و استغفار در وقت سحر بودن. در روایت محمد بن مسلم علیه الرحمه از امام صادق علیه السلام در مورد آیه کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون میپرسه. امام فرمان منظور این هست که شبهای کمی بوده که اینها برای نماز شب بیدار نشدن، و شبهای کمی را از دست دادند که توفیق تهجد درش پیدا نکنند، یعنی اکثرا و غالبا موفق می شدن برای بیداری شب و عبادت شبانه. از حیث رفتار اجتماعی هم اینا به حقوق انسان‌های تهی‌دست و محروم که بر طبق فرموده امام صادق در روایتی دارای حرفه و کار و شغله اما درآمدش کافی نیست یا چیزی به دستش نمیان، غافل نیستن، به اونها کمک میکنن و از دارایی خود یه سهمی برای اونها قرار میدن. قرآن کریم بعد از که این دو نوع رفتار این دو گروه رو توضیح داد، از انسان‌ها دعوت میکنه که مثل صاحبان یقین از شک فاصله بگیرن، نشانه های یکتایی خداوند در تدبیر امور جهان هستی و در تدبیر امور زمین رو درش دقت کنن، نظری هم به خودشون کنن، خودشناسی داشته باشن و نشانه های رویت رب العالمین رو در تدبیر جسمشون و جان و نفسشون که دارای عجائب بیشماریش مشاهده کنن، همچنین تدبیر رب العالمین رو در عرصه و پهنه هستی رو دقت کنن که روزی های مادی و معنوی و بهش و وعده هاش رو در آسمان قرار داد و تقدیر الهی این چنین بوده که بندگان باید درخواست کنن تا این ارزاق از آسمان برشون فرو بیاد. همه اینا حاکی از وجود خالقی مدبر علیم قدیر و حکیمه. این نشانه ها ما رو به اینجا میکشونه که باور کنیم که فورت به سماع و الارض انهو لحق، یعنی رزق شما بهشت و نعمت های بهشتی آنچنان حق و واضح هست اونجوری که سخن گفتن شما درش تردیدی نیست و روشن واضح هست. و قرآن پس از دعوت به شناخت هستی، شناخت خداوند، گذری به سرگذشت امتهای پیشین داره تا هم حضور ربوبیت خداوند رو در این عرصه نگاه کنیم و باور کنیم که مدبر در حال آینده فقط اوست، و از طرف دیگه هم درس عبرتی باشه برای کسانی که معاند و لجوج هستن که نکنه به این سرنوشت اون پیشینیان دوچار بشه. داستان مهمانی فرشتگان در حضور حضرت ابراهیم علیه السلام، پذیرایی حضرت، گفتگوی فرشتگان با حضرت ابراهیم علیه السلام رو ذکر میکنه، بعد به این پیر مرد کهنسال و همسر پیری که نازا بوده وعده و بشارت فرزندی علیم و دانا به نام اسحاق علیه السلام داد. خب این بشارت خودش نمونه از تدبیر حکیمانه رب العالمین و لطف و عنایت او، بنده نوازی او نسبت به حضرت خلیل الرحمن علیه السلام هست، بزرگ مردی که الگو و شاخص خوبان و نیکان و اهل تقواست. خب این فرزندم خودش مصداق رزق غیر منتظره و غیبی الهی بود که خداوند اونو برای حضرت مقدر کرد و فرشتگان در این مورد جوری گفتن کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، پروردگارت همونطور که به تو بشارت دادیم فرموده، یعنی این مسئله قطعی است که صاحب فرزند میشه، چون کارهای خداوند از روی حکمت است و با توجه به حال تو و همسر که در سن ناتوانی و نازایی و فرتوتی هستید چنین وعده‌ای داره. بعد قرآن کریم اصل موضوع رو ذکر میکنه که بی تدبیر خداوند بوده برای که قوم لوط رو توسط فرشتگان عذاب بده. دو پیام، یکی این که در کنار توجه به امور معنوی، بیداری شب، استخاره در اسحار، باید به مسائل اجتماعی و محرومیت زدائی هم توجه داشتون و بالاسحار هم استغفرون قالوا قلیلا من الليل ما یهجعون در کنار و فی اموالهم حق للسائل والمحروم ذکر شده. پیام دوم این است که سنت سلام کردن قبل از سخن جزء آداب قرآنی و اسلامی است که در جریان مهمانان حضرت ابراهیم رعایت شده. فقال و سلامن قال سلام و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین.